آمد بود، ما در مورد کمی هم در مورد بداهه نوازی هم صحبت کردیم، مسئله آهنگسازی و بداهه پردازی و اعتبار این دوتا تو برهای مختلف تاریخی. توی پیشترامت حالا ما به این شکل صحبت کردیم که فرم مشخص نداره و کمی حالا از سبقه فرم هم توی موسیقی ایران صحبت کردیم. توی چهارمضراب چجوری میشه اینو پیگیری کرد، مسئله آهنگسازی و بداهه پردازی رو؟
ببینید، اصلا من فکر میکنم که چهارمضراب کی در واقع پررنگتر میشه در موسیقی دستگاهی، وقتی که بداهه نوازی، مقوله بداهه نوازی پررنگتر میشه. یعنی این دوتا انگار به موازات هم پررنگ شدن. چهارمضراب در دوره قاجار خب خیلی کوتاهه و مختصر، اونها هم احتمالاً بداهه بودن ولی انقدر ساده و مختصرن که خیلی هاشون، یعنی نه همشون، انقدر ساده و مختصرن ما خیلی نمیتونیم راجع به این که بداهه بودن یا نبودن بحثی داشته باشیم. ولی همینجور که میان جلوتر و عنصر بداهه نوازی در موسیقی ایران شکل دیگری به خودش میگیره و پررنگتر میشه، در واقع اجرای آزادتر و سیالتر اسمش رو بذاریم، یعنی اسم شکل بداهه پردازی در دوره های بعدتر، دوره های بعدتر که میگم به ویژه دوره گلها، میبینید که چهارمضراب هم به تبع این پررنگتر شده. یعنی اینکه در دوره گلها خب میدونید دیگه اوج بداهه پردازی و اوج تکوین چهارمضراب، چهارمضراب به شکلی که دیگه ما الان میشناسیم، یعنی خیلی از کسانی که در واقع یک ذهنیتی راجع به چهارمضراب دارن، اون چهارمضراب های دوره گلها در ذهنشون به ذهنشون متبادر میشه، نه چهارمضراب های دوره های پیشین.
درست.
به هر جهت وقتی این بداهه پردازی شکل پررنگتری به خودش میگیره، چهارمضراب هم به دلیل اینکه یک قطعه که هم جذابیت تکنیکال داره و هم با این شکل جدیدش که بر اساس یک پایه خیلی معروف و متداوله خیلی راحت میشه در واقع روش بداهه پردازی کرد و ملودی ساخت.
بله.
از این جهت
آقای کاظمی
جانم،
ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، موافقید که حالا که صحبت رسید به اینجا نمونه از چهارمضراب رو بشنویم، نمونه رو شنیدیم، نمونه دیگری رو بشنویم و گفتگو با شما رو ادامه بدیم؟
بله حتما.
خواهش میکنم.
Thank you. بله، چهار مزراب دشتی اثر استاد جلیل شهناز رو شنیدیم.
آقای کاظمی هم توی صحبتشون از موسیقی دوره گلها و مسئله بداه پردازی تو چهار مزراب هم صحبت کردن و بی ربط هم نبود این چهار مزرابی که شنیدیم به سخنشون. جناب کاظمی، ممنون از توضیحاتتون. اگر که توضیح کوتاهی هم در مورد جایگاه چهار مزراب در ترتیب فرم کلی موسیقی ایران هم توضیح بدین خیلی ممنون میشم.
فقط من در ادامه بحث قبلی این نکته را بگم که چهارمزراب در دوره گلها و نزد بداهه پردازان مهم اون دوره، ببینید یه چیزی بین آهنگسازی و بداهه نوازیه، یعنی ما خیلی بداهه نوازی مطلق احتمالاً نداریم، چون احتمالاً میگم بخاطر اینکه قابل اثبات نیست، ولی چیزی که قابل در واقع تعقیب و در واقع قابل پیگیری ردگیریه اینه که شما میبینید که این استادان خیلی وقتا جمله های مشابه رو جاهای مختلف مینوازن، حتی تو مایه های مختلف میبرن، مثلا احتمالا این جمله ها رو ساختن و در واقع در اجرا حین اجرا اینها رو پرورش میدن. در دوره های بعدتر چهار مزراب اصلا میشه یکی از گونه های آهنگسازی، یعنی کاملا آهنگسازی میشه دیگه، بداهه پردازی توش وجود نداره، کما اینکه خب همه شکل های چهار مزراب دوره های پیشین همچنان به مسیر خودش ادامه میده. راجع به نقش فرمال چهار مزراب، ببینید خب اون سویته یا نوبت دستگاه در موسیقی ایرانی خب میدونید دیگه یکی از عناصر فرمال چهار مزرابه، یعنی توی اون ساختار کلان یک اجرای موسیقی دستگاهی به طور کلاسیکش اینجوریه که پیش درآمده، بعد ساز آواز میاد، بعد غالبا چهار مزراب اجرا میشه که در واقع یک تضادی با اون فضای پیش درآمد داره که معمولا کنده و سنگین، اینجا یک قطعه با تندهای بالاتر اجرا میشه. حالا چهار مزراب میتونه بستگی به در واقع ساختار یک برنامه یکی دو جای دیگه هم اجرا بشه.
چقدر جالب، چون ما توی برنامه قبلی هم در مورد این فرم کلی موسیقی ایرانی هم صحبت کردیم و مسئله تنش و آرامش که به هر حال توی اجراهای موسیقی ایرانی معمولا به این شکل رعایت می‌شده و شما هم دوباره این موضوع رو به ما یادآوری کردین. ممنون خیلی از توضیحاتتون استاد، خیلی ممنون که وقت گذاشتین و هم دوباره تبریک میگم برای برگزار شدن کتابتون در سال گذشته و باز هم ممنون که وقت خودتون ما دادین.
تشکر میکنم آقای کاظمی، در سال جدید هم برای شما آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم.
ممنونم، متشکرم. منم از شما تشکر میکنم و برای شما آرزوی توفیق دارم.
خدا نگهدارتون، موفق.
خدا نگهدارتون.
گفتگو کردیم با آقای علی کاظمی، نوازنده تار و پژوهشگر موسیقی، در خصوص چهار مزراب. Thank you. چهار مضراب ابو عطا رو شنیدیم از آلبوم جلوه گل اثر داریوش طلایی. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده‌ایم با ادامه برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی و مهمان برنامه خانم ساینا زمانیان، کارشناس ارشد موسیقی ایرانی و نوازنده و مدرس تار و موضوع گفتگو در خصوص چهار مضرابه. آقای شهابی بفرمایید.
بله، ما در برنامه گذشتم اشاراتی داشتیم به بداهه نوازی. حالا با توجه به اینکه رشته تخصصی من موسیقی غرب هست، علل خصوص در قرن 20 با توجه به اینکه سیستم ضبط صوتی آثار موسیقایی تکنولوژیش رواج پیدا کرد و تونست کمک بکنه به اینکه دیگه خیلی از کسانی که بداهه نوازی میکردن در قبل نیاز نبود نوت‌هاشون نوشته بشه و مخصوصا در موسیقی جاز این قطعات اجرا میشد و با گذشت زمان حتی بعد از درگذشت اون نوازنده یک سری محقق و پژوهشگر می اومدن اون بداهه نوازی ها رو ترانسکرایب میکردن یا نوت نویسی میکردن. میخوام ببینم توی موسیقی سنتی ما آیا همچین اتفاقی افتاده؟ ما مجموعه هایی داریم که قبلا بداهه نوازی بوده ولی اومدن روی پنج خط حامل براش نوت نوشته باشن؟
بله، اتفاقا نکته مهمیه توی موسیقی ایرانی، به خاطر اینکه خط نوت وام گرفته شده از موسیقی غربیه و یه جاهایی حتی سوء تفاهم توی موسیقی ایرانی ایجاد میکنه که خود این موضوع حالا یک موضوع شاید جدایی باشه برای اصلا یک برنامه دیگه. ولی در جواب سوال شما، بله این اتفاق افتاده که بعد از اینکه سیستم نوت‌نگاری به موسیقی ایرانی در واقع وارد میشه توسط دانشجویانی که به خارج از کشور میرن موسیقی غربی یاد میگیرن و برمیگردن، مثل یکیش همون آقای علی‌نقی وزیری که در برنامه پیش هم ازشون یاد شد، اومدن و ردیف موسیقی ایرانی رو به نوت نوشتن، به نوت موسیقی با در واقع شیوه غربی. در حال حاضر هم این اتفاق میفته. بعد از اون و تا به الان خیلی از بداهه پردازی های اساتید نوازنده و خواننده نوشته شده، نوت نگاری شده و به عنوان یک اثر پژوهشی قابل استناد هستش که میتونن پژوهشگران بر اساس اون، هم مثل همون کاری که آقای کاظمی توی گفتگوی تلفنی گفتن، اون رو می‌نویسن که بشه در مورد چهار مضراب هم یک در واقع جامعه آماری داشته باشیم از چهار مضراب ها، به همین که بتونیم کسایی هم که میخوان در کار اجرا استفاده بکنن میتونن از این نوت ها استفاده بکنن و خب اجرا کنن باشون.
انجام شده این کار تا الان یا نه؟
بله، حتی نمونه های متر آزاد هم نوت نگاری شده، خیلی هاش از استاد لطفی خیلی نوت نگاری شده، از آقای نیداوود نوت نگاری شده. شاید اکثر البته نوت نگاری ها از موسیقی متری کن، یعنی متر آزاد ها کمتر، به خاطر اینکه اون سوء تفاهم هایی که عرض کردم توی تلاقی نوت نگاری غربی با موسیقی ایرانی شاید یکم توی متر آزاد بیشتر خودش رو نشون میده، به خاطر همین چون کار سخت‌تری کمتر بهش پرداختن. ولی توی موسیقی متری که خیلی اتفاق افتاده، در واقع اکثر کتاب‌های موسیقی که الان وجود داره که مال مربوط به آثار پیشینیان ما هستن، حتی اینها همه نوت نگاری هستن که از بداهه نوازی ها یا به هر حال نیمه بداهه نوازی هاش بعضی وقتا از اساتید بوده که ضبط های ازشون هست و بعدا نوت نگاری شد.
حالا یه سوالی هم که پیش میاد، شاید جنبی باشه نسبت به بحثی که ما داریم پیش میبریم، اینه که ما موسیقی سنتیمون خیلی کمک میگیره از شعر برای یه آموزش دادن و حالا بعضی از منتقدین که موسیقی غرب رو خوندن به صورت آکادمیک موافق این هستند که اون وابستگی به شعر قدری کم بشه و بیان برای همه اینها بر اساس نوتاسیون غربی نوت نویسی کنن. با توجه به اینکه رشته شما موسیقی بوده، موسیقی نوازندگی موسیقی ایرانی بوده، به نظرتون میتونه این کار کمک بکنه برای اینکه موسیقی اصیل و سنتی ما بتونه قابل فهم باشه برای موزیسین های خارجی و آنها بتونن موسیقی ما رو به راحتی اجرا بکنن؟
از دو جنبه من میتونم به این سوال جواب بدم. اگر که بخوایم از نوت‌نگاری غربی برای موسیقی ایرانی استفاده بکنیم که مخاطبین غربی بتونن ارتباط بیشتری با موسیقی ایرانی پیدا بکنن، امکانش هست، ولی طبق تجربه و حتی حالا نظر یه سری از اساتید و حالا تجربه شخصی من فکر میکنم که نوت‌نگاری موسیقی معاصر بیشتر به موسیقی ایرانی کمک میکنه، جوابگوه، بیشتر جوابگوه تا نوت‌نگاری کلاسیک توی موسیقی غرب. این چیزیه که توی این تجربه ها تا الان ثابت کرده. ولی اگر که حالا یک نظر شخصی بدم، که حالا امیدوارم که اجازه داشته باشم که بخوام نظر شخصی من وارد برنامه بکنم، که من فکر میکنم که توی موسیقی ایرانی استفاده کردن از نوت‌نگاری غربی جاهای سوء تفاهم های ایجاد میکنه و کرده که هنوز تو موسیقی ایرانی اینا هنوز حل نشدن. جالبه که بدونیم که توی موسیقی ایرانی ما سیستم نوت‌نگاری داشتیم توی تاریخ موسیقی ایران، که اینها به شکل ادوار نوشته می شدن، به صورت دکسه دایره های با حروف ابجد نوشته می شدن.
دینامیک گذاری هم می تونستن بزنن
شدت و ضعف صدا رو؟ نه، حالا چند
خود نوتا
یه سری از آثار آقای مهدی قلی هدایت باقی مونده که یه سری تفسیرهایی وجود داره که دینامیک هم حتی شدت و ضعف صدا هم توی این حتی نشون دادن، ولی به هر حال مطمئنن پیشرفته چندان نبوده. مثل نمیتونیم با نوت‌نگاری غربی در حال حاضر مقایسش بکنیم حتما، ولی به هر حال این توی تاریخ موسیقی ما وجود داشته. اگر بخوام شخصی صحبت بکنم، فکر میکنم که اگر که کسانی همت بکنن، دانشجویانی، و برن سراغ اون نوت‌نگاری ها و سعی بکنیم که همون رو کمی پیشرفت بدیم و قابل استفاده بکنیم، با همچنان کمک گرفتن از شکل‌های دیگه از نوت‌نگاری در اقصی نقاط جهان، شاید بتونیم از این سوء تفاهم ها که بر اساس تلاقی فرهنگ شرقی و غربی با هم دیگه توی نوت‌نگاری صورت گرفته، شاید بتونیم کمتر کنیم این سوء تفاهم ها.
در خلال فرمایشات شما من یاد کاری که دکتر پویان آزاده و حال عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی هستن، کارهای مرتضیخان محجوبی رو که به هر حال با دستخط خودشون با اون شیوه خودشون بوده، اینها رو نوت نویسی مجدد کردن که هنرجو بتونه استفاده بکنه. حالا شاید برای سازهای دیگه هم کم کم اعضای هیئت علمی یا دانشجوهایی که میخوان کار پژوهشی انجام بدن یک موضوع خوبی باشه که بتونن این روند رو پی بگیرن. به هر ترتیب اگر توضیحات تکمیلی شما دارین در خصوص چهار مضراب بشنویم.
نه، توضیحات کامل و بسیار عالی رو که آقای کاظمی فرمودن استفاده کردیم ازشون.
میخوان یک جمع‌بندی داشته باشیم از خود مبحث چهار مضراب از اون چی گفته
شد؟ بله، همونطور که آقای کاظمی هم فرمودند، چهار مضراب یکی از گونه های سازیه توی موسیقی ایرانیه که اینا بدون کلامن و یک پایه تکرار شونده داره که توی قطعه تکرار میشه. همونطور که آقای کاظمی فرمودن، مسئله بداهه پردازی و آهنگسازی رو ما وقتی که پیگیری کردیم در قطعات چهار مضراب دیدیم که اتفاقا با پررنگ شدن بداهه نوازی، همونطور که شون فرمودن، چهار مضراب ها انگار که گسترش بیشتری پیدا کردن، انگار که بیشتر بهشون بها داده شد، اعتبار بیشتری پیدا کردن. و در مورد جایگاه اونها در فرم کلی موسیقی ایرانی صحبت کردیم، که گفتیم که اول با پیش درآمد شروع میشد و بعد قطعات متر آزاد، ساز و آواز، و بعد هم چهار مضراب که معمولا قطعه تندتریه و تنش بیشتری داره.
تشکر میکنم از توضیحاتتون و از حضورتون در برنامه خانم زمانیان، همچنین از شما آقای شهابی. براتون آرزوی موفقیت دارم. باز هم میخوایم ازتون قول بگیریم که یه برنامه دیگه در خدمتتون باشیم در همین ایام تعطیلات نوروز.
باعث افتخار.
من با شما خداحافظی میکنم، اما همچنان برنامه نیستان ادامه خواهد داشت. خدا نگهدارتون.
خدا.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
زمستان بخشا در سرای بستان، برخیز که باد صبح نوروز در باچه می کند و درشان بیا که نوروزه دنیا دوروزه ای بیا که نوروزه دنیا دوروزه
از نیستان بشنوید.
دوستان عزیز، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم هر جا که هستید لحظه های زندگی بر وفق مرادتون باشه. در این فرصت دعوت میکنم بخشی رو بشنوید با اجرای فرنوش تدیان.
فرنوش تدیان هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در بهار امسال با معرفی آلبوم های موسیقی با شما هستم. آلبوم حالا که می روی با صدای